مستقیم حضور شما بزرگواران تقدیم کردند. انشاءالله که مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. ما هم همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. امیدوارم آنچه که تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو به شما دوستان تقدیم بکنیم به عنوان آخرین برنامه که انشاءالله فرصت شنیدن اون رو هم داشته باشید. پس ضمن سپاس مجدد از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده که آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سیم و زر.
سیم و زر، سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم که در این برنامه قراره درباره کتاب حاج اسماعیل به قلم محمد جعفر بگلو با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای جعفر بگلو، نویسنده این کتاب، و آقای محمد آسیابانی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی، سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم اسحاق تبار، همه شنوندگان محترم این برنامه و مهمان عزیزمون آقای محمد جعفر بگلو. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای جعفر بگلو سلام، خوش آمدید به برنامه سیم و زر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنونده های این برنامه، شما آقای آسیابانی و خانم اسحاق تبار، در خدمت شما هستیم.
متشکرم به خاطر حضورتون در این برنامه. و حالا اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. محمد جعفر بگلو متولد سال 1368 در شهرستان آوج واقع در استان قزوین است. او در سال 1391 از دانشگاه خوارزمی تهران در مقطع کارشناسی تاریخ فارغ التحصیل شد و دوره کارشناسی ارشد را در گرایش تاریخ انقلاب اسلامی گذراند. در همان مقطع تحقیق درباره زندگی طیب حاج رضایی را آغاز کرد و آن موضوع را به عنوان پروپوزال پایان نامه مقطع ارشد ارائه داد. جعفر بگلو در مقطع کارشناسی ارشد موفق به دفاع از پایان نامه با عنوان نقش لوتی ها در قیام 15 خرداد با تکیه بر طیب حاج رضایی شد و چندی بعد توانست با افزودن اسناد و روایت‌های تازه و اعمال تغییراتی در پایان نامه آن را به صورت کتاب درآورد و بدین ترتیب نخستین کتاب خود را با عنوان لوتی انقلابی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ برساند. از جعفر بگلو همچنین مقاله هایی در نشریه های مختلف منتشر شده است که از آن نمونه میتوان به مقاله هایی با عنوان بررسی نقش طیب حاج رضایی و قیام 15 خرداد، زندگی و عملکرد سیاسی طیب حاج رضایی به روایت اسناد، بررسی اوضاع اقتصادی رژیم پهلوی در دهه 50، نقش لومپنها در مقابله با انقلاب اسلامی و غیره اشاره کرد. همچنین تاریخ شفاهی زندگی شهید حاج اسماعیل رضایی از دیگر تألیفات جعفر بگلو است.
Thank you.
و حالا همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با جناب آقای جعفر بگلو. بفرمایید آقای آسیابانی.
در این برنامه قرار هست که درباره کتاب حاج اسماعیل با عنوان فرعی زندگی نامه شهید حاج اسماعیل رضایی صحبت بکنیم که با پژوهش آقای جعفر بگلو توسط مؤسسه فرهنگ هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده. این کتاب نخستین اثر پژوهشی است درباره شخصیت شهید حاج اسماعیل رضایی که خب به انضمام اسناد، خاطرات و اسناد دست اول بهتره بگم، ناگفته های بسیاری رو درباره این شخصیت مطرح میکنه و عجیب اینجاست که این شخصیت بسیار تأثیرگذار بوده، بسیار تأثیرگذار بوده و حتی بیشتر از شهید طیب حاج رضایی اثرگذار بوده تو جریان قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی، اما متاسفانه پژوهش چندانی دربارش انجام نشده و حتی بسیاری از ویژگی‌های این شخصیت به طرز عجیبی به نسبت داده شده به شهید طیب حاج رضایی. از این نظر میشه گفت واقعا این پژوهش یکی هست، پژوهش درخوری هست که باید بهش توجه بشه و همین که این اولین کتاب درباره شخصیت حاج اسماعیل رضایی هست مشخص میشه که ما هنوز در زمینه تاریخ نویسی انقلاب به ویژه درباره رجال و شخصیت‌های مهم ضعف‌های بسیاری داریم. اگر آقای جعفر بگلو موافق باشند اصلا بحث رو با همین گمنامی این شخصیت، گمنامی شخصیت حاج اسماعیل رضایی شروع کنیم که چرا ایشون انقدر گمنام موند، چرا پژوهشگرا و تاریخ نگارا و مورخا به سمت این شخصیت اثرگذار که حتی در کلام رهبری هم چندین بار شنیده شده و در کتاب اشاره شده که رهبری هم از ایشون به نیکی بسیار یاد کردن، چرا این شخصیت گمنام مونده تا به حال؟
ممنونم از شما. در رابطه با شهید حاج اسماعیل رضایی در تکمیل صحبت‌های شما عرض کنم که ایشون نه تنها در قیام 15 خرداد بلکه قبلتر از اون در جریان‌های دهه 30 فوق‌العاده فعال بودند و برخلاف شهید طیب حاج رضایی که پیشینه سوی داشته تو زندگی، شهید حاج اسماعیل رضایی آری از این مسائل بوده.
نکته منفی نداشته اصلا تو کارنامه‌اش، یعنی تو زندگیش.
دقیقاً همینجوریه و تو جریان مبارزه با بهائیت در دهه 30 که به رهبری آیت الله بروجردی انجام میشه، شهید حاج اسماعیل رضایی خیلی فعال هست و یکی از کارهایی که اون موقع انجام میده شهید حاج اسماعیل رضایی در جریان مبارزه با بهائیت، احداث مسجد صاحب الزمان هست در مقابل کارخانه پپسیکولا. خب چون معروف بود که کارخانه پپسیکولا برای بهائی هاست، حاج اسماعیل رضایی دقیقاً در روبروی این کارخونه مسجد صاحب الزمان رو احداث میکنه و کارهای فرهنگی و مذهبی رو تو اون مسجد خودش پیگیری میکنه و خدمات بهتره بگیم که اجتماعی زیادی هم داشته شهید حاج اسماعیل رضایی. ایشون حتی قبل از نهضت اسلامی با حضرت امام ارتباط داشته، به قم رفت و آمد میکرده، با امام دیدار میکرده و وجوهات شرعی رو خدمت امام میبرده. در رابطه با این موضوع لازم دونستم که این رو عرض کنم خدمتون. اما درباره مسئله که شما گفتید دقیقا همین جوری هست. شهید حاج اسماعیل رضایی تا الان که بیش از 50 سال از شهادتش میگذره گمنام مونده متاسفانه و کار ارزشمند و درخوری برای ایشون انجام نشده بود تا قبل از این کتاب. یکی از دلایلی که به نظرم در رابطه با شهید حاج اسماعیل رضایی قابل ذکر هست و در رابطه با همین مسئله کمبود منابع درباره ایشون، برمیگرده به کمبود اسناد درباره شهید حاج اسماعیل رضایی. خب همونطور که میدونید ساواک درباره شخصیت‌های اسناد جمع آوری میکرد که توی مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی فعالیت بارزی داشتن، ولی شهید حاج اسماعیل رضایی نه، اینگونه نبود. در خفا بسیاری از کارها را انجام میداد، به طوری که مرحوم حداد عادل اشاره میکنن تو خاطراتشون که ما قبل از این موضوع و قبل از 15 خرداد اصلا اطلاع نداشتیم که شهید حاج اسماعیل رضایی توی جریان‌های انقلابی و ارتباطاتشون با حضرت امام فعال هستند. خب این خودش نشون میده که شهید حاج اسماعیل رضایی بیشتر تلاش میکرده که دو خفا فعالیتاش رو انجام بده. از این جهت اسناد زیادی درباره ایشون نداریم مگر اسناد مربوط به دادگاه و اسنادی که در ارتباط با پرونده طیب حاج رضایی هست. این یک عامل. و عامل دیگه که به نظرم عامل مهمتری هست این هست که خب متاسفانه شهید حاج اسماعیل رضایی طی این سالها همیشه ذیل سایه طیب حاج رضایی بوده و از این جهت نامی از او برده نمی شد. هر وقت از جریان 15 خرداد صحبت می شد همیشه نام طیب حاج رضایی می درخشید. بحث از حریت طیب حاج رضایی بود و از این جهت اقدامات و فعالیت ها و مجاهدت های شهید حاج اسماعیل رضایی متاسفانه دیده نمی شد. به نظرم این هم یکی از اون عوامل هست که باعث شده تا به حال درباره ایشون کار شایسته انجام نشه. البته این رو هم باید اضافه کنم که کمکاری پژوهشگرا و نویسنده ها هم بی اثر نبود.
خیلی ممنون. بخشی از کتاب رو با صدای خانم ساختوار میشنویم.
مبارزات حاج اسماعیل با بهائیت باعث شد آنها کینه او را به دل گرفته و به دنبال فرصتی باشند تا انتقام خود را از او بگیرند و این فرصت بعد از قیام 15 خرداد 1342 برای آنها فراهم شد. یکی از عوامل پشت پرده اعدام حاج اسماعیل رضایی بهائی ها بودند. بهائیان بعد از تیرباران طیب و حاج اسماعیل آنقدر خوشحال شدند که جشنهایی برگزار کردند و به شادمانی پرداختند. همچنین چنان که بعدها فاش شد یک سرمایه‌دار بهائی به نام حبیب الله ثابت پاسال و نیز عیادی پزشک مخصوص شاه در تیرباران حاج اسماعیل و طیب نقش داشتند. به طوری که ثابت پاسال در دیدار با محمد رضا پهلوی خواستار اعدام آن دو شده بود. حسین شاه حسینی هم یکی از دلایل تیرباران حاج اسماعیل را مقابله او با بهائیت در قضیه پپسی کولا می داند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب حاج اسماعیل به قلم محمد جعفر بگلو بود که تقدیم شما کردیم و در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش دوم گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه بشنویم. جناب آقای آسیابانی بفرمایید.
ممنونم خانم ساختبار. آقای جعفر بگلو، راجب کمبود اسناد بحث کردین درباره شهید حاج اسماعیل رضایی. من واقعا به نظرم، یعنی این سوال من هم بود که آیا واقعا ساواک راجع به ایشون هیچ کاری انجام نداده بود که بخوان سندش مثلا موجود باشه یا نه، چون بیشتر سندهایی که هست همین متاسفانه در سندهایی که خب حالا در ذیل مجموعه اسناد طیب حاج رضایی صورت میگیره و اگه اشتباه نکنم تو همون کتاب طیب در گذر لوتی ها هم وصیت‌نامه ایشون بخشیش به طیب حاج رضایی رب پیدا میکنه که مثلا بندهای از وصیت‌نامه انگار که طیب حاج رضایی گفته اینها رو، در صورتی که درباره شهید حاج اسماعیل رضایی هست. این اشتباه رو با کتاب شما میشه فهمید؟ البته فکر کنم تو کتاب هم بهش اشاره شده که این بخش های وصیت نامه به طیب حاج رضایی نسبت داده شده. جستجویی کردید راجع به این که آیا اسناد تو ساواک به غیر از این اسنادی که مربوط به طیب حاج رضایی هست آیا درباره حاج اسماعیل رضایی هم سندهایی هست یا نه؟ چون خیلی فعالیت هایشون گسترده بود، یعنی و بیشتر از طیب حاج رضایی هم فعالیت های در ارتباط با روحانیت انجام داده بود و اینها. به نظر من بعید واقعا سندی نباشه تو ساواک.
ببینید، ما بعد از حالا اینکه کار پژوهش کتاب رو شروع کردیم، اولین چیزی که معمولا پژوهشگرا میرن سراغش اسناد مکتوب هست. ما هم رفتیم سراغ اسناد و همونطور که شما گفتید رسیدیم به اسنادی که مربوط هست با یعنی مشترک هست با طیب حاج رضایی. احساس کردیم که ممکنه که سندهای دیگه‌ای باشه که تو کتاب آزاد مرد شهید طیب حاج رضایی که مرکز بررسی اسناد تاریخی چاپ کرده اون کتاب رو گنجونده نشده. از این جهت رفتیم سراغ محل‌هایی که اسناد در اونها نگهداری میشه و مراکزی که متولی این کار هستن. با مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات مکاتباتی انجام شد که من الان باید عرض کنم خدمتتون که هنوز بعد از اینکه کتاب چاپ شده ما به نتیجه نرسیدیم و هنوز اسناد رو نتونستیم از دوستان و همکارانمون در اون مرکز تحویل بگیریم. تو مرکز اسناد انقلاب اسلامی چند سند بود که خوشبختانه با همکاری همکاران عزیزمون در مرکز اسناد موفق شدیم که این اسناد رو بگیریم و تو کتاب هم استفاده کنیم. اما بعضن در رابطه با همون نکته که شما اشاره کردید، وصیت‌نامه، این رو باید عرض کنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز که خب در رابطه با طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی یک اشتباهی که تا الان هم بعضن ما مشاهده میکنیم که اتفاق میفته تشابه اسمی هست که این دو عزیز دارن. حتی تو اون دوره هم بین طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی تمایزی بعضن قائل نمیشدن. توی اسناد و تو روایت های مختلف داریم که روز تیرباران این دو، یعنی 11 آبان 42 وقتی که نماینده دادستان داره اسامی محکومین رو قرائت میکنه به اشتباه اسم حاج اسماعیل رضایی رو اسماعیل حاج رضایی تلفظ میکنه و اونجا هست که واکنش حاج اسماعیل خیلی جالبه که در حالی که بسته شده به تیر چوبی و منتظر تیرباران هست فریاد میزنه که آقا اسم من حاج اسماعیل رضاییه نه اسماعیل حاج رضایی. خب این نشون میده که اون موقع هم این مشکل وجود داشته و بعضن گزارشگرای سواک هم این اشتباه رو میکردن توی گزارشاشون.
و جالب اینجاست حالا درباره حاج اسماعیل میگن که شما هم تو کتاب اشاره کردین که اون جایی که از طرف حالا دربار و سواک میگن که شما بیاید بگید اعتراف کنید که پول رو از امام گرفتید برای اینکه خب مثلا برفرض اختشاش کنید حالا به زعم خودشون، میگن که حتی طیب راضی به این اعتراف میشه ولی شهید حاج اسماعیل رضایی هیچ موقع این اعتراف رو نمیکنه و میگه که خب من خودم وجوهات مثلا میرسوندم چطور ممکنه که مثلا پول گرفته باشم. این نکته خیلی جالبی هست که و حتی روز اعدام هم موقع اعدام هم اگه اشتباه نکنم باز بر اساس کتاب طیب شهید طیب حاج رضایی حلالیت میطلبه از حاج اسماعیل رضایی به خاطر اون اعتراف ها. خب بخش دیگری از کتاب رو با صدای خانم ساختوار میشنویم.
در وصیت‌نامه حاج اسماعیل رضایی آمده است انا لله و انا الیه راجعون، بسم الله الرحمن الرحیم، در حال سلامت و عقل سالم بدون فشار از طرف کسی مبادرت به نوشتن این وصیت‌نامه می نمایم. اول محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا را و بعدن فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و 11 فرزندش را به شهادت می طلبم و از آنها یاری می خواهم در قیامت. جناب حاج مجدالدین مدنی وکیل و وصی و آقای حسین قاسمیه وصی و قیم صغار و جناب آقای حاجی محمد مخملیان ناظر می باشند. آقایان نام برده، شما را به خدا و ائمه طاهرین قسم می دهم آنچه در این وصیت‌نامه قید شده عمل نمایید و عوض از خدا می گیرید. ثلث این جانب اول 30,000 تومان سهم امام علیه السلام و سهم سادات بدهید. 10 سال نماز و روزه بخرید، من را در مکان شریف حضرت شاهزاده عبدالعظیم حسنی علیه السلام دفن نمایید. هر کجا مقدور شد خریداری و دفن کنید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب حاج اسماعیل به قلم محمد جعفر بگلو بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه بخش پایانی گفتگوی کارشناس برنامه رو با مهمان برنامه میشنویم. جناب آقای آسیابانی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون خانم ساختباب. یه نکته خیلی مهمی که تو این کتاب هست و به نظرم باید بهش بیشتر پرداخته میشد، درباره فعالیت‌های اجتماعی شهید حاج اسماعیل رضایی، حالا ببیجه این نکته خاص هست که ایشون مسکن‌هایی رو تهیه می‌بینه برای خب یک طیفی از خانم‌هایی که اون موقع به خوشنامی خب معروف نبودند و خونه و زندگی براشون تشکیل میده و حتی باعث ازدواجشون هم میشه و بعد به شرطی که خب شغل پیشین خودشون رو به اصطلاح ادامه ندند و فراموش کنن، زندگی تازه‌ای رو پیگیری کنن. من به نظرم اینجا شما یه مقدار با محافظه‌کاری نوشتید، چه اشکالی داشت که خب اشاره کنید که اون زنها چه کاره بودند، اون خانمها چه کاره بودند و چطور زندگیشون برگشت با فعالیت‌های حاج اسماعیل رضایی، و بعد به ما بگید که سرنوشت اون خونه‌ها چی شد؟ الانم آیا هنوز هست اون خونه‌ها یا اینکه خیر؟
این نکته خوبی رو اشاره کردید، اما خب در رابطه با این موضوع من باید بگم که خب این همونطور که میدونید این کتاب برای نوجوانها نوشته میشه و شاید باز کردن بعضی از مسائل برای این قشر زیاد مناسب نباشه. مهم نتیجه کار بوده که با اون اقدام شهید حاج اسماعیل رضایی خیلی از این خانم ها از اون مسیری که می رفتند برگشتند و سر و سامون گرفتند و زندگی خودشون رو تشکیل دادن. و جالب این که از بین مردانی که خب کار نداشتن و شغل نداشتن هم برای این خانم ها همسر انتخاب میشه و علاوه بر این که به اونها خونه داده میشه، بهشون کاری هم داده میشه که بیکار نباشن و خرج زندگیشون رو در بیارن. در رابطه با سرنوشت این خونه ها حقیقتا من تحقیق نکردم، اما تو یک نشستی که با عده‌ای از پژوهشگران داشتیم در رابطه با همین کتاب، یکی از پژوهشگران عزیز خیلی تعبیر جالبی برد و تعبیر جالبی استفاده کرد درباره این خونه ها و گفتش که شهید حاج اسماعیل رضایی بنیانگذار مسکن مهر بوده قبل از انقلاب. به نظر من تعبیر جالبیه، یعنی کاری که انجام شد بدون اینکه هزینه ای از کسی گرفته بشه، اون خانه ها با کمک شهید حاج اسماعیل رضایی و البته چند نفر از خیرین دیگه مثل حاج علی برقی، مثل شهید طیب حاج رضایی و دیگران ساخته شد، احداث شد و در اختیار این خانواده ها قرار گرفت. اما در رابطه با دیگر کمک‌های اجتماعی شهید حاج اسماعیل رضایی هم به نظرم جا داره که صحبت کنیم، همونطور که تو کتاب هم اشاره شده و شما هم گذرا اشاره کردید. شهید حاج اسماعیل رضایی به جوانها و کسانی که در سن ازدواج قرار داشتن هم کمک‌های مادی زیادی داشته، براشون بعضن جهیزیه و خانه فراهم کرده، اونهایی که مشکل شغل دارن و مشکل اشتغال دارن براشون این مشکلات رو حل کرده تا اونجایی که دستش میرسیده و تا اونجایی که توان داشته این کارها رو انجام داده. حتی روایت هست که شهید حاج اسماعیل رضایی منزل خودش رو در اختیار یکی از همین کسایی که دچار مشکل مسکن شده بوده قرار میده و این خب بزرگواری و بزرگمردی ایشون رو نشون میده و ایشون میتونن به عنوان الگویی برای انسان‌های امروز، برای ماها، برای مسئولین کشور باشند. کسی که از حق خودش میگذره و کسی که منزل خودش رو در اختیار دیگران قرار میده واقعا الگوی مناسبی برای جوانهای امروزی و مسئولین آینده این کشور خواهد بود انشالله.
و بله، زندگی ایشون واقعا زندگی جذابی بود. ایشون از فقر کامل تونستن به ثروت برسند و تو این بین البته هیچگاه پا رو از صراط مستقیم بیرون نگذاشتند و برعکس خب حالا خیلی از کسای دیگه که تحول روحی پیدا کردن، ایشون از ابتدا در مسیر اسلام بودند و این نکته خیلی مهمی هست. امیدوارم برای حالا کار تاریخ شفاهی که میخواید انجام بدید درباره حاج اسماعیل رضایی، امیدوارم بتونید اسنادی رو که ندیده بودین رو ببینید اسناد در اختیارتون قرار داده بشه و بتونین که حالا احتمالاً اون دیگه مخاطبش نوجوانان نیستن، اون تو بتونید راحت‌تر تمام حرف‌ها و تمام نکات رو بیان بکنید، چون واقعاً به این دست از شخصیت‌ها ما نیاز داریم و اصلا ظلم هست. فارغ از این که به عنوان الگو میشه اینها رو مطرح کرد، ظلم هست با توجه به تمام خدماتی که این شخصیت ها داشتن، ظلم هست که ما نپردازیم ثبت در تاریخ نکنیم این شخصیت ها رو. خیلی ممنونم آقای جعفربیگلو که در این برنامه حضور پیدا کردید. منتظر کارهای پژوهشی دیگر شما هستیم. کتابهای شما تا الان که خوب بودن واقعا، به ویژه کتاب حاج اسماعیل که واقعا بی‌نقص هست به نظر من. کاش که حالا اسناد بیشتری هم در اختیار شما قرار می‌گرفت برای این کتاب. امیدوارم که پژوهش‌های آینده شما رو هم به زودی ببینیم. خیلی ممنونم از حضورتون و خیلی ممنون از تمام شنوندگان محترمی که حوصله کردند و برنامه ما رو گوش دادند.
من هم از شما تشکر می‌کنم، همینطور از همکارانتون. از نظرات شما و دوستان دیگر هم استفاده کردیم. من هم امیدوارم همه موانعی که در مسیر تحقیق و پژوهش هست برداشته بشه که تا یک روایت درست و صحیح به دست مخاطبان برسه. متشکرم.
خیلی سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیما زر رسیدیم. از اینکه این بار هم با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
با نور فاطمی آینه خانه دل را صیقل می دهیم.
پویش و کوششی برای روشن‌تر شدن راه زندگی.
در فضای مجازی عشق حقیقی خود را به تصویر می کشیم، با عکس‌ها و محتواهایی که نشان ارادت ما به ام الائمه حضرت مادر سلام الله علیها است.
هر روز را همچون بانوی دو عالم با کلام و پیامی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف آغاز می کنیم که فاطمه سلام الله علیها شیفته و شوریده امام زمانش بود.
حرم ندارد، مزارش بی نشان است، اما ما با خواندن زیارتنامه زائر حریم حضرتش می شویم.
لطف شعر و شور و شعار به شعور است و بصیرت. با مطالعه یک جلد کتاب خوب، یک قدم به شناخت بیشتر و درست شخصیت بزرگ بانوی دو عالم نزدیکتر می شویم.
جبرئیل دو رکعت نماز به حضرتش آموخت، نمازی مؤثر در حل مشکلات، نمازی گشایشگر در روزگار قفل‌ها و گره‌ها. دو رکعت نماز حضرت زهرا به نیت حل مشکل‌ها و رفع مصائب می‌خوانم قربتاً الی الله.
مهربان بود حتی با آنان که دوست نبودند. به حرمت مهرش ما هم برای آشتی پیش قدم می‌شویم.
دستگیر نیازمندان بود، به بهای سه روزه بی افطار خود و جگرگوشه‌هایش و بیش از آن، ما هم به قدر وسعمان به دیگران کمک میکنیم که این تنگناها محک است و آزمون انسانیت و رهروی. آیین خانه، پویش و کوششی برای روشن